سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قراردادهای 5 پروژه تولید برق به ظرفیت 845 مگاوات میان گروه سرمایه گذاری عزیزی و شرکت برشنای تحت کنترل طالبان امضا شد. میرویس عزیزی در شبکه اکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژه ها قبلا تکمیل شده و با امضای این قراردادها بلافاصله روند اعمار این پروژه ها آغاز می شود. به گفته آقای عزیزی، هزینه مجموعی این پروژه ها 463 میلیون دلار است و طی 2 تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان میگوید که احتمال دارد پیش از ماه رمضان نیروهای پاکستانی تروریست ها را در داخل افغانستان هدف قرار دهند. خواجه آصف در یک مصاحبه با رسانه پاکستانی ERY که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین گفته که اگر این عملیات به تأخیر بیفتد هزینه آن بعداً به مراتب بیشتر خواهد بود. خواجه آصف افزوده که این سخنان را بر اساس اطلاعات تایید شده ابراز نمی کند و این نظر شخصی اوست که این عملیات باید پیش از ماه رمضان که 10 تا 12 روز دیگر به آن باقی مانده انجام شود. تا اکنون حکومت طالبان در افغانستان در مورد این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفته، اما روز یکشنبه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در یک نشست در کابل گفت که افغانستان نمی خواهد به کسی آسیب برساند، اما اگر کسی نیت ناپاک داشته باشد پاسخ مناسب داده خواهد شد و تاریخ این موضوع را ثابت کرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران می گوید که تسلیحات راکتی ایران موضوع مذاکره با آمریکا نیست و نخواهد بود. عراقچی روز چهارشنبه در یک راهپیمایی تاکید کرد که هیچ کس نمی تواند به راکت های ایران تعرض کند. در این حال یوهان وادپول وزیر امور خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هسته‌ای تهران، برنامه توسعه راکت‌های بالستیک ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکاست. تا اکنون یک دور مذاکرات میان ایران و آمریکا در شهر مسقط در امان دایر شده و تاریخ دور بعدی این گفتگوها تا هنوز مشخص نشده است. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی اشغالی واکنش قاطع نشان دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای عباس روز چهارشنبه در جریان سفر به اسلو پایتخت نروژ گفت که این موضوع را با یوهانس گار استورا صدر اعظم نروژ در میان گذاشته و همچنان در مورد خشونت شهرک نشینان اسرائیلی و منجمد شدن 4 میلیارد دلار از سوی اسرائیل که برای مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود گفتگو کرده. روز یکشنبه گذشته کابینه امنیتی اسرائیل مجموعه از اقدامات را تصویب کرد که به اسرائیل اجازه می‌دهد کنترل خود را در مناطقی که بر اساس توافقنامه‌های اسلو در دهه 1990 تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد گسترش دهد. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب در شهر عتق مرکز ولایت شبوه 6 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این خشونت زمان رخ داد که صدها معترض جدایی طلب تلاش کردند وارد ساختمان‌های دولتی شوند. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان در ماه جنوری شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده را از بخش‌های از جنوب یمن بیرون راندند و رهبر این شورا از هوادارانش خواسته که با مبارزاتشان برای ایجاد یک حکومت مستقل در جنوب یمن ادامه دهند. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت، امروز تیم‌های کرکت سریلانکا با عمان، نیپال با ایتالیا، هند و نامیبیا با هم مقابل خواهند شد. در این جام جهانی روز چهارشنبه تیم آفریقای جنوبی در دومین سوپر اوور تیم افغانستان را شکست داد. تیم استرالیا با تفاوت 67 دوش در برابر تیم آیرلند برنده شد و تیم کرکت انگلستان از تیم وست اندیز شکست خورد. مسابقه فاینال این جام جهانی 20 اوره کرکت به تاریخ 8 مارچ برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم.
موسیقی
5 پروژه تولید برق با ظرفیت مجموعی 845 مگاوات در افغانستان ساخته خواهد شد.
بخاطر از اینکه زودتر ما به انرژی دسترسی پیدا کنیم، بهتر است که از سولار و خصوصاً از زغال سنگ ما استفاده کنیم.
حدود 90% خانواده‌های تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی محرومند.
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا سالم بسیار ضعیف است و کلن مشکلات دوباره آورده، محدودیت مالی که چی بگم اصلا منابع مالی وجود نداره فعلا.
گزارشی هم داریم در مورد این که کودکان زیر سن 5 سال در بخش های مختلف افغانستان با خطر ابتلا به بیماری فلج اطفال یا پولیو روبرو هستند.
ساحه ما بسیار دور است و کودکان هم در قضیت زیادند، اما تا حال واکسیناتور ها نیامدند.
از کسانی هم میشنوید که با وجود معلولیت در افغانستان در سکوت مبارزه کردند.
روزانا مکتب میرفتم، دوباره از بس گپای بد سنتی ها و اطرافیان میشنیدم میامدم خانه، خوب گریه میکردم و میگفتم دیگه نمیخوایم مکتب برم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که قراردادهای 5 پروژه تولید برق به ظرفیت 845 مگاوات میان شرکت دولتی برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد و گروه سرمایه گذاری عزیزی امضا شده. گروه سرمایه گذاری عزیزی به طور مجموعی تولید 10,000 مگاوات برق در افغانستان را تعهد کرده.
رادیو آزادی.
شرکت دولتی برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که قراردادهای 5 پروژه تولید برق با ظرفیت مجموعی 845 مگاوات میان این شرکت و گروه سرمایه گذاری عزیزی امضا شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و میرویس عزیزی رئیس گروه عزیزی روز چهارشنبه در کابل در مراسم امضای این قراردادها حضور داشتند. در این مراسم میرویس عزیزی روی ضرورت انرژی پایدار برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در افغانستان تاکید کرد.
محترم تاجر سیوان کلتناستی هاوس، محترم صنعتکاران،
تجار و صنعتگران محترم در اینجا حاضرند. 6 تا 7 هزار کارخانه در کابل، هرات و قندهار و جاهای دیگر دارند، اما کارخانه ها با جنراتور کار نمی کنند. کارخانه ها به برق 24 ساعته نیاز دارند. تجار افغان آنقدر با ابتکار و هوشیار هستند که بفهمند در افغانستان برق وجود دارد و مقدار آن کافی است. به زودی صدها کارخانه در اینجا ساخته خواهد شد و میلیون ها تن به کار مشغول خواهند شد.
ملا عبدالحق همکار، رئیس عمومی شرکت برشنای تحت کنترل طالبان، گفت که این پروژه های تولید برق در ولایات کابل، پروان، غزنی، بغلان و تخار ساخته خواهد شد.
در کابل ولایت در نغلو پسیمه که با
اول پروژه تولید 100 مگاوات برق آفتابی در منطقه نغلو ولایت کابل، دوم پروژه تولید 100 مگاوات برق آفتابی در منطقه باریکاب ولایت پروان، سوم پروژه تولید 130 مگاوات برق آفتابی در ولایت غزنی، چهارم پروژه تولید 350 مگاوات برق از زغال سنگ در ولایت بغلان و پنجم پروژه تولید 165 مگاوات برق از زغال سنگ در ولایت تخار ساخته خواهد شد.
رئیس شرکت برشنا افزود که ظرفیت مجموعی این 5 پروژه 845 مگاوات است که تقریبا با سطح برق وارداتی از کشورهای همسایه افغانستان برابری می کند. میرویس عزیزی نیز در شبکه ایکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژه ها قبلا تکمیل شده و با امضای این قراردادها بلافاصله روند اعمار این پروژه ها آغاز می شود. هزینه مجموعی این پروژه ها 463 میلیون دلار است و طی 2 تا 3 سال تکمیل خواهند شد. بر اساس گزارش ها افغانستان در حال حاضر حدود 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تامین می کند که گاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و عوامل طبیعی قطع می شود و مردم با مشکلات مواجه می شوند. کارشناسان می گویند که برق مورد نیاز افغانستان تا چند دهه پیش از طریق بندهای آبی تامین می شد، اما اکنون پروژه های برق آفتابی و تولید برق از زغال سنگ در طی مدت زمان کوتاه قابل تطبیق و بهره برداری است. دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم متخصص بندهای برق آبی میگوید که تولید برق از زغال سنگ به محیط زیست اندک آسیب میرساند، اما با استفاده از تکنولوژی جدید این مشکل کاهش یافته است.
بخاطر از این که زودتر ما به انرژی دسترسی پیدا کنیم، بهتر است که از سولار و خصوصا از زغال سنگ ما استفاده کنیم. شما ببینید زغال سنگ ما زیاد به پاکستان میره، پاکستان از او انرژی تولید میکرد. این کار ما باید میکردیم، ما زغال سنگ مواد خام روان نمیکردیم، ما میتونستیم که از این انرژی تولید کنیم، انرژی رو به قیمت بالا بفروشیم. حالا برای افغانستان بسیار خوب است که از زغال سنگ کار بگیره، ولی تکنولوژی امروزی بسیار مدرن است و سیستم‌های تصفیه یا هوا وجود دارد که یا میتونن که در اونجا تعبیه کنن که ضررش به محیط زیست نرسه.
به گفته آقای نادم، اعمار پروژه های برق آفتابی و تولید برق از زغال سنگ در افغانستان در طی مدت زمان کوتاه قابل تطبیق است. گروه سرمایه گذاری عزیزی به طور مجموعی تولید 10,000 مگاوات برق در افغانستان را تعهد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کرده، در ادامه برنامه همکارم ستار فروغ با شماست.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم. رادیو آزادی. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که نزدیک به 90% از خانواده های تحت سرپرستی از زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. این نهاد در گزارش تازه گفته فقط 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. شماری از زنان که سرپرست خانواده های خودند می گویند پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و اعمال محدودیت ها بر کار زنان، توانایی تأمین نیازهای ابتدایی زندگی را از دست دادند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP با اشاره به محدودیت دسترسی زنان به کار و منابع مالی میگوید که 88% از خانواده های تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. UNDP با نشر گزارش چهارشنبه 22 دل گفته که تنها 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. در ادامه آمده که دسترسی رسمی به اعتبار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و تحت رهبری زنان بسیار محدود است. به گفته گزارش در مجموع 75% شهروندان افغانستان در تأمین نیازهای اولیه زندگی با ناامنی روبرو‌اند. در این حال شماره از زنان افغان میگویند پس از آن که کار آنان ممنوع شده، با مشکلات جدی اقتصادی، ناتوانی در تأمین مصارف روزانه و فشارهای شدید معیشتی روبرو شدند. مرسل، یک زن سرپرست خانواده در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید:
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا اقتصاد ما بسیار ضعیف است، کلا مشکلات به بار آورده. محدودیت مالی که چی بگم، اصلا منابع مالی وجود نداره. فعلا خودم خب وظیفه را از دادیم، تا وقتی که وظیفه نباشه قاعد نباشه، درآمد مالی هم نیست. از اکثریت خانم ها وظیفه را گرفتن، درآمد مالیشان گرفته شده.
همچنان یک زن دیگر از ولایت هرات که نیست یگانه سرپرست سی کودک خود است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کار میکرد و مصارف زندگیش را تامین میکرد، اما اکنون بیکاری زندگی او را به بن بست کشانده است.
جانت همیت زنی عواز سر، همیت به عذاب، یعنی تا چیز خوردن نداریم، به خدا هر چه گیرون شده، نی درین، نی روغن، نی آدی، چی افرا خریده نمیشه. اینا که به فخولیکی، نی جای بشیفتن داریم، نی چیز به خورده، بسو گیرن دگه، خیلی به جد نخرابه.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در این گزارش میگوید در پاسخ به این نیازهای فوری، اتحادیه اروپا پروژه وی‌لید را برای سال 2024 تا 2025 تمویل کرده است. بر اساس معلومات گزارش، این پروژه در 6 ولایت کشور تطبیق شده و هدف آن فراهمسازی راه حل‌های عملی و مبتنی بر جامعه برای توانمندسازی اقتصادی زنان عنوان شده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره خود در افغانستان، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کرده و بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و سایر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است. با آنکه طالبان همواره ادعا می‌کنند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، اما این ادعا برای بسیاری از زنان افغان منهادهای بین‌المللی قابل قبول نبوده است. پیش از این سازمان‌های متعدد بین المللی هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند فقر را میختر کرده و خانواده‌های بیشتری به ویژه خانواده‌های تحت سرپرستی